تدبیر امور جامعه در سطح کلان مبتنی بر این علوم دانشگاهی و این پروژه هایی که شما گفتید نبود.
آقای دکتر همینجا جناب عالی نگه دارید، من نظر اساتید دیگه هم بگیرم تو همین موضوع، ببینم نظر اساتید دیگه چه هست که برمیگردیم دوباره خدمتتون خواهیم بود. خواهش میکنم ارتباطمون با جناب آقای دکتر آیدین ابراهیمی استاد محترم دانشگاه و عضو انجمن جامعه شناسی برقرار. آقای دکتر عرض سلام.
عرض سلام و ادب خدمت شما و مهمانان گرامی و همچنین هموطنان شنونده این برنامه.
متشکرم استاد. عرض کنم که بحث ما علوم اجتماعی و فلسفه علوم اجتماعی، وضعیت علوم اجتماعی تو ایران هست. ما دیدگاه جناب آقای دکتر میری رو داشتیم، تا اون لحظه شاید شما در یعنی متصل نبودید، نمیدونم گوش کردید یا نکردید.
بله بله شنیدم.
آخه بسیار خوب. بعد اکنون هم که در خدمت جناب آقای دکتر محمدی بودیم، ایشون خلاصه مطلب ایشون این بود که ما رسما در دانشگاه ها بعد از انقلاب، در انقلاب و خصوصا سال 58 تا 63 علوم جامعه شناسی یا علوم اجتماعی رو رسما در دانشگاه ها دنبال نکردیم، اصولا به رسمیت نشناختیم و فکر کردیم که باید چون ماهیت انقلاب یک ماهیت جمهوری یا اسلامی هست، پس باید علوم ما هم در واقع تو همون راستا باشه. لذا مثلا مؤسسات دیگه شکل گرفت، دانشگاه های همسو شکل گرفت و عملا ما این بستر رو از دست دادیم. البته ایشون نظرشون اینه که در حاشیه دانشگاه اساتید دنبال کردن، ولی در تصمیم سازی و در توسعه کشور علوم رسما نتونستن دخالت کنن. نظر شما همین آقای دکتر یا دیدگاه دیگری دارید؟
بله ممنون. البته اگر اجازه بدین من خیلی خلاصه در مورد عنوان برنامه
بفرمید.
و این که اصلا فلسفه علوم اجتماعی چیه، یه توضیح خیلی مختصری در ادامه توضیح اساتید بگم خدمت شنوندگان. خدمت شما هست که وقتی ما میگیم فلسفه علوم اجتماعی، انگار داریم از یک علمی صحبت میکنیم که هنوز چیستی و چراییش برای ما روشن نیست و فلسفه وظیفش شناخت این علمه. و وقتی از علم صحبت میکنیم انگار که داریم از ساینس و علوم طبیعی صحبت میکنیم. البته دکتر میری خیلی به درستی در توضیحاتشون فرمودن. ببینید بیلتهای فیلسوف آلمانی کتابی داره به نام تشکل جهان تاریخی و در اون توضیح میده در واقع چگونه علوم انسانی بسیار مرتبط با جهان تاریخی. و وقتی از جهان تاریخی صحبت میکنیم یعنی تجربه زیسته و فهم امر انسانی در تاریخ. و وقتی از تاریخ صحبت میکنیم مسئله زبان و روایت‌های تاریخی به میون میاد. پس اینجا با یک سری از قواعد عام بشری سر و کار داریم و وقتی قواعد عام بشری صحبت میکنیم یعنی علمی به وجود اومده که توانایی فهم پذیر کردن امر انسانی و کنش انسانی رو داره در هر جامعه. این یک توضیح کلی در مورد برخی از سنت‌های فلسفه علوم اجتماعی. حالا در برخی از سنت‌های دیگه مثل سنت انگلیسی یا آمریکایی خیلی مسئله ورشتهن یا فهم امر انسانی مهم نیست، بیشتر مسئله همون پدیدار شدن واقعیت اجتماعی، چگونگی برنامه ریزی کردن، چگونگی سیاست گذاری اجتماعی در حوزه فلسفه اجتماعی مطرح میشه. اما در فلسفه قاره یا علوم اجتماعی قاره بیشتر فهم امر انسانی یا معنای کنش انسانی مد نظره. یه توضیح کلی بود برای اینکه بگم این فلسفه علوم اجتماعی عنوانیه که از دلش مکاتب جامعه شناسی یا علوم اجتماعی بیرون میاد و مبتنی بر نیازهای اجتماعی اون مکاتب، حالا هر کدوم نظریه‌های ارائه میدن، روش‌های تحلیلی، روش‌های پژوهشی از دل اینها بیرون میاد. یعنی با هر دیدگاهی و هر جهانبینی یک نوع روش و یک نوع نظریه ما باش مواجه میشیم. در ایران اگه من بخوام مسئله رو خیلی حالا در مورد جامعه خودمون صحبت کنم، یعنی نسبت فلسفه علوم اجتماعی با جامعه ایران صحبت کنم، ببینید اصولا این مکاتب هستن که نظریه ها و روش ها رو به وجود میارن. یعنی ابتدا ما یک مکتبی داریم و اون مکتب حاصلش دستاوردها یا برنامه عملی پژوهشی در مورد اون جامعه است. جامعه ایران، حالا دکتر محمدی توضیح دادن، حالا در 200 سال اخیر خب به هر حال احساس عقب ماندگی میکرد، تجربه مواجهه با غرب تجربه جدیدی بود و دلش میخواست که به هر حال به اون نقطه مطلوب توسعه یافتگی دست پیدا کنه. در هر دوره‌ای هم ما عدم توسعه یافتگی رو در یک امر معنا کردیم، یک دوره در حوزه حکمرانی یا سیاست گذاری، دوره دیگه در عدم دستیابی منابع علمی، در دوره مثلا ترجمه، در دوره های مختلف به شکل مختلف. اما علوم اجتماعی از روزی که به وجود اومد بیشتر تحت تاثیر سنت های خاص علوم اجتماعی قرار گرفت. مثلا اساتیدی در یک دوره رفتن فرانسه و برگشتن و سنت خاصی از یک دوره خاص از جامعه شناسی در فرانسه در ایران رواج پیدا کرد. یک نوع الهیات شکل گرفت انگار در سنت علوم اجتماعی، در صورتی که علوم اجتماعی مبتنی بر تجربه زیسته است. یعنی هر جامعه با توجه به نیازهای ضروری خودش باید سراغ علوم اجتماعی بره. این شد که ما میبینیم شکافهایی به وجود اومد و گسستهایی در تاریخ علوم اجتماعیمون شکل گرفت و افراط و تفریطهایی شکل گرفت. در یک دوره غلبه پوزیتیویسم افراطی با یک نوع روشهای کمی و صرفاً واقعیت اجتماعی که قابلیت رصد داشته باشه، حتما اندازه گیری بشه، حتما کاربردی باشه. یک دوره دیگه هم به شکل افراطی در حاشیه دانشگاه در مقابل اون گفتمان رسمی دانشگاهی شکلی از ترجمه علوم انسانی، سراغ مفاهیم زبانی رفتن، صرفا تحلیل های گفتمانی، تحلیل های محتوایی مبتنی بر روش های کیفی. این شد که این گسست ها هیچ موقع اجازه شکل‌گیری یک مکتب خاص علوم اجتماعی در ایران رو نداد. یعنی ما هنوز نمیتونیم بگیم که دانشگاه فلان ما در فلان شهر صاحب این مکتب جامعه شناسیه، ولی شما وقتی سنت علوم اجتماعی در غرب رو میبینی میتونی ادعا کنی که دانشگاه فلان سنت علوم اجتماعیش اینه، یا قاره‌ایه، یا سنت انگلیسی آمریکاییه، یا داره مثلا به امر تاریخی زبانی میپردازه، یا مثلا نداره داره در حوزه جامعه شناسی آمریکایی کار میکنه. بنابراین فلسفه علوم اجتماعی در ایران با توجه به مناسبات اجتماعی و ضروریات جامعه شکل نگرفت، که بیشتر بر حسب تصادف و احتمال و افرادی که رفتن و برگشتن سنت های خیلی کوچیک، خیلی ضعیف، خیلی تحلیل رفته شکل گرفت. و به نوعی ما در یک دوره بسیار زیادی میتونم بگم بعد از انقلاب فرهنگی تا مثلا دهه 80 ما آرمان تبیین علی رو جایگزین همه سنت های علوم اجتماعی کردیم. یعنی چی؟ یعنی آرمان اصل روشنگری جامعه شناسی رو، بنیانگذاران جامعه شناسی که مقتضای اون دوران نظم اجتماعی، مقتضای اون دوران واقعیت اجتماعی شیگونه، مقتضای اون دوران تحلیل های کمی و کلام بوده رو صرفاً به عنوان ساینس و علم پذیرفتیم و سنت دانشگاهی ما به خاطر اینکه احساس میکرد باید بین علوم دیگه جایگاهی پیدا کنه و احساس میکرد که در بعد و تأسیس هنوز، حالا به غلط یا به درست رفت سراغ این سنت و این باعث شد که در حاشیه اون یک جامعه شناسی انتقادی شکل بگیره، که حالا اون جامعه شناسی انتقادی بیشتر بحثش نقد قدرت، نقد نهادهای تاریخی، نقد دین، نقد معرفت و نقد هر آن چیزی که در سنت‌های ما وجود داشت بود. اما اون هم به خاطر اینکه بیشتر سنتی ترجمه‌ای بود نه برخواسته از ادبیات و تاریخ ما، اون هم اجازه نداد که ما در فلسفه علوم اجتماعی یک مکتب شکل بدیم. یعنی نرفت به اون سمت، تواناییش رو پیدا نکرد. حالا اینکه امروز ما از فلسفه علوم اجتماعی قاره‌ای صحبت می‌کنیم، به نظرم دو تا نکته رو باید در نظر بگیریم. اگر میگیم فلسفه علوم اجتماعی قاره‌ای مثلا، باید بدونیم بنیانش بر اومانیسمه، یعنی انسانگرایی به معنای اینکه انسان موجودی است که از طبیعت بیگانه است، خودش معنایی تولید میکنه و در این معنا یک معنای جمعی شکل میگیره و اون معنای جمعی فهمش بر عهده فلسفه علوم اجتماعی که اتفاقا از فلسفه زاییده شده، اما خیلی هم خیشاونده، خیلی به اصطلاح خیشاوند نیست با فلسفه، بلکه داره بیگانه میشه و با فلسفه مفاهیم خودش رو داره درست میکنه. از اون ور اگر در سنت انگلیسی آمریکایی داریم بحث میکنیم، اگر ضرورت جامعه ما که به نظرم هر دوی این سنت ها حالا با توجه به وضعیت اجتماعیمون، اونجا هم باید بدونیم که وقتی داریم از واقعیت اجتماعی یا تحلیل های کمی صحبت میکنیم، اگر داریم از پوزیتیویسم در معنای دقیق کلمه صحبت میکنیم، اونجا هم باید بدونیم که بنیان اون مبتنی بر اقتصاده. یعنی یک نوع الهیات اقتصادی پشت سر سنت انگلیسی آمریکایی هست که در اون الهیات اقتصادی مسئله سود، مسئله نهادهای اقتصادی، مسئله بازار بسیار مهمه. خب با این اولویت‌ها ما تازه میتونیم بفهمیم که کجای تاریخ ایستادیم، چه فلسفه علوم اجتماعی باید داشته باشیم و به کدوم سمت و سو بریم که حالا فکر می‌کنم در ادامه
دکتر خب جناب آقای دکتر میری یه جنبندی تا اینجا باشه، جناب آقای توضیحاتی که فرمودید اون در جای خود محفوظ، یه بحثی هم جناب آقای دکتر محمدی داشتن، خواستم نظرتون رو اختصار ولو دیدگاهشون رو هم یه توضیح مختصر بدید، اگه درباره آقای دکتر ابراهیمی هم نظر داشتید بفرمایید، چون طبق نظر آقای دکتر محمدی ما نگاهمون به علوم اجتماعی و علوم جدید نگاه ایدئولوژیک شد بعدن، یعنی به این آسیب زد شاید، ولی خب از اون سوی هم آقای دکتر ما 40 سال است که حداقل از 63 به این طرف دیگه دانشگاه‌ها دایر شدن، ولی ما آیا تونستیم ایده های درست تولید بکنیم و خودمون رو پیدا بکنیم؟ اشکال کار رو کجا میبینید شما؟
ببینید من یه بحثی رو کردم، دو تاشو گفتم، سومی رو فرصت نکردم
بگم.
بحث نیروی نفی تاریخی بود. نیروی نفی تاریخی بورژوازی توانست عالمیت خودش رو شکل بده و متناسب با اون علوم اجتماعی خودش و جامعه تراز خودش و اقتصاد خودش و جهانبینی خودش رو نه تنها در قاره اروپا شکل داد، بلکه بستش داد به یمن استعمار، بستش داد کل جهان رو در قرن 19 و 20 به شکل خودش در آورد که ما هم از اون مستثنا نبودیم. در برابر این نیروی نفی تاریخی، نیروی پرولتاریا شکل گرفت که اون هم تلاش میکرد علوم اجتماعی خودش رو یا عقلانیت مطلوب خودش رو شکل بده که مبتنی بر ماتریالیزم دیالکتیک و اینها بود که حالا در 1991 شکست خورد و فرو پاشید و اساساً اون پروژه در تاریخ مزمحل شد. جالبه در سال 1357 در ایران که انقلاب رخ میده، ما هم یعنی این بحثایی که مثلا تو جامعه ما هست به نام علوم انسانی اسلامی، علوم انسانی دینی، علم دینی، اینها معطوف به یه چیزیه ولی اون چیزه رو داخل گیومه، اون چیز یا اون موضوع به نظر من حتی در ذهن اون کسانی که دارن این بحثا رو مطرح میکنن در این سطحی که من دارم میگم مطرح نشده که آقا اینها میگن ما یه نیروی نفی تاریخی هستیم، اما نفی تاریخی چی؟ ما نیروی نفی تاریخی در همون موقع مثلا آیت الله خمینی میگه چی؟ نه شرقی نه غربی. ما این مباحث رو صرفا در ساحت سیاسی فقط فهمیدیم، نیومدیم اینا رو در سطح ساحت امر تاریخی و تحولات تاریخ بشری مورد امعان نظر قرار بدیم. خب نه شرقی نه غربی در امتدادش میشد این نیرویی که شکل گرفته و یه اسمم پیدا کرد به نام مستضعفین. این مستضعفین همون جوری که بورژوازی هست، پرولتاریا هست، این مستضعفین هم قرار بوده سیاست خودش رو شکل بده، جامعه خودش رو شکل بده، اقتصاد خودش رو شکل بده، علم معطوف به خودش رو شکل بده. اما این علم معطوف به خودش رو می‌خواست برای چی ابتنا بکنه یا برای چی ابتنا کرده؟ تقریبا 2 تا یا 3 تا مؤلفه داره، یکیش فقهه، یکیش حکمته، یکیشم فلسفه اسلامیه. جالبه آیه عماد افروغ یه بحثی داره وقتی
خدا
رحمتش کنه، وقتی در مورد ملا صدرا صحبت میکنه و حکمت مطالیه، میگه حکمت مطالیه ما در ساحت طبیعیات خیلی نازک و چی میگم به ستربند نه نازک و ضعیفه،
ضعیفه،
خیلی فربه نیست. بعد جالبه وقتی به علوم مثلا به علم به فلسفه و حکمت خودمونم نگاه میکنیم، ساحت اقتصادیاتش و تدبیر منزلش بعد از فارابی خیلی کوچک میشه. وقتی میشه تدبیر منزل میاد میرسه به ملا هادی سبزواری، دیگه تدبیر منزل واقعا اون منزل خودمون میشه، اساسا منزل به مثابه کشور یا منزل به مثابه تمدن رو نمیبینیم. و ابن خلدون که صحبت از علم عمران میکنه، علم عمران حضری میکنه، در این بخش یعنی در شرق جهان اسلام خیلی انعکاس پیدا نمیکنه و به نوعی تقریبا اپوخه میشه. در عثمانی مقداری شکل میگیره و بحثایی میشه و فلان و اینا، اما در شرق جهان اسلام که ما هم بخشی از اون بودیم،
تو دوره شاه عباس هم ما شیخ باهایی داریم شاید،
ولی اگه شما نگاه بکنی اقتصادیات و طبیعیاتش و اینا فربه نمیشه. افرادی ممکنه تک ستاره هایی آمدن ولی این بحث پیدا نمیکنه. حالا صحبت اینجاست که این بحثایی که تو جامعه ما هست در مورد علم دینی و علم اسلامی و فلان و به نوعی میخواد نفی علوم اجتماعی داخل گیوم غربی بکنه، اگه در جای خودش درست شناخته نشه به نوعی میتونه ضربه بزنه به پایداری و به توسعه پایدار کشور.
مگر اینا های دکتر قابل جمع نیستن؟ این حتما اون نفی صورت بگیره؟
نه ببین، نفی نه، نیروی نفی تاریخی، یعنی این میخواد بگه آقا چی چجوری بورژوازی اشرافیت رو نفی کرد و کاپیتالیسم رو شکل داد و بعد مثلا پرولتاریا میخواست کاپیتالیسم رو نفی بکنه سوسیالیسم رو شکل بده، اسلامیزم یا اسلامگرایی میخواست هر دوتاشون رو نفی بکنه. اما آیا برای این کار شما به عده و عده و به جوانب و چارچوب های تاریخی این فکر کردی؟ یعنی اساسا فقه و فلسفه اسلامی و حکمت آیا آمدن در سطح عام بشری و در سطح تاریخ تحولات بیاندیشن؟ من دو تا سه تا کتاب بیشتر سراغ ندارم.
پس جناب عالی اصل رو تایید میکنید منتها استراتژی نداشته، یعنی اینطور میخوای استراتژی که جایگزین بکنه اون خلع رو؟
ببینید من میگم اگر شما میگی مستضعفان نیروی تاریخی و پیشران تاریخی مثلا نظام هستش و بر اساس اون محور مقاومت شکل میدی، بر اساس اون میای به عنوان مثال مثلا صحبت از تمدن نوین اسلامی میکنی، صحبت از دانشگاه حتی اسلامی میکنی، این باید یه عقبه نظری داشته باشه. عقبه نظریشو کجا داری میاندیشی؟ مثلا میگم در برابر ماتریالیزم دیالکتیک یا در برابر پوزیتیویسم تو چی رو میخوای بذاری جلوش؟ باید بالاخره یه چی میگن یه پروپوزالی داشته باشی، یه طرحی داشته باشی، یه پادطرحی داشته باشی. اون پادطرح چیه؟
خب آقای دکتر در اینجا نقش خود اهالی علم ایران چی میشه؟ ببینید یه وقتی شما اشاره به ساختار یا استراتژی یا نظام سیاسی و سیاست گذاری دارید، یه وقتی نه اصلا ما این در جای خودش قابل نقد و بررسی، ولی جامعه منفک از اهالی علم خودش نیست. اون وقت نقش اهالی علم، حالا علوم اجتماعی که امروز هر امشب هم موضوع برنامه ما هست، البته تو فلسفه ما این کسری حرکت رو داریم، تو علوم دیگه هم هست، البته تو علوم طبیعی وضع ما بهتر هست نسبت به علوم انسانی. آیا فکر نمی کنید که خود اهالی علم هم یا به معنای دیگه خود دانشگاه هم، حالا ما نمیتونیم یک سر دانشگاه رو نفی بکنیم، چون دانشگاه تو ایران بالاخره خودش رو پیدا کرد و الان چند دهه هست که داره رقابت میکنه، خود دانشگاه هم تو که آقای دکتر ابراهیمی هم اشاره کردن الان دانشگاه ما مثلا در چه جایگاهی است؟ اگر کسی در دانشگاه تهران اقتصاد بخونه یا در دانشگاه مثلا شهید بهشتی، تفاوتشون چیه واقعا؟ کجا چه ایده‌ای داره در واقع تمرین میشه یا طراحی میشه؟ این ورم شما نظرتون چیه؟ یعنی اینجا کاملا کارشون درست بوده یا نه؟
ببین یه بحثی شهید صد داشت در باب مکاتب اقتصادی، وقت در کتاب اقتصاد اونا رو مینویسه، اگر از اون منظر ما بخوایم ورود کنیم، واقعا خواندن مثلا اقتصاد تو دانشگاه تهران با دانشگاه مثلا شهید بهشتی یا حتی در پژوهشگاه علوم انسانی که من هستم هیچ تفاوتی نمیکنه. یعنی شما دقیقا همون تئوری ها و نظریه هایی که در مثلا میگم در امریکا، در انگلستان یا در آلمان هست، همونا رو به زبان مثلا فارسی یا به زبان دیگه، مثلا به زبان مثلا با مفاهیمی که در ایران چه گرفته با اونها بیان میکنی. یعنی اون پروژه‌ای که شهید صد مطرح کرد مثلا 60 سال پیش 70 سال پیش مطرح کرد در باب مکاتب اقتصادی در جهان، که آقا مثلا ما هم یه اقتصادی داریم، یه یک مکتب اقتصادی داریم دوست. نه اینکه سیستم اقتصادی داریم، این دنبال نشد. مثلا شما نگاه میکنید مثلا شهید مطهری هم مطرح میکنه، بعدش دیگه دنبال نمیشه، فقط رو ظواهر ما باقی میمونیم و ما فکر میکردیم و میکنیم ما میتوانیم کاپیتالیسم رو نفی بکنیم مثلا با فقط در ساحت زبان. نه، کاپیتالیسم یه عالمیته، این عالمیت رو اگه شما میخوای باش مقابله بکنی، در سطح کلام نیست، در سطح شعار نیست، این نیاز به یه عده و عده داره. و مثلا میگم باید یه چه میدونم یه هگلی باشه، یه هایدگری باشه، یه ملا صدرایی باشه که بیاد اینجوری بیاندیشه، بیاد بیاندیشه بگه آقا این خروج از عالمیت، عالمیت برجوازی، مگر آیا راحته؟ آیا ساده است؟ اگه ساده بود که اتحاد جماهیر شوروی با نیروی پرولتاریاش میخواست خروج کنه دیگه، نصف جهان هم گرفته بود، حتی اومده بود کنار بیخ امریکا. فقط در ساحت سیاست نمیگم اینا، بله. حرف منو در ساحت امر سیاسی نفهمید. شوروی به مثابه تجسم و چی میگن تجسد عقلانیت پرولتاریا، توانسته بود نصف از جهان رو بگیره و در کوبا در بیخ گوش امریکا 80 کیلومتری امریکا اونجا بیسته و به امریکا بگه این کارو بکن این کارو نکن. مثلا اون جنگ خوک‌ها بود، چی بود؟ جنگ خلیج خوک‌ها 1963 و 64 بود در زمان جان اف کندی. یعنی یه همچین هیمنه‌ای داشت، اما این هیمنه فرو ریخت. چرا فرو ریخت؟ بر اساس حال اون هیستوریکال ماتریالیزم خودش، ماتریالیزم تاریخی، ماتریالیزم دیالکتیک، فکر میکرد میتونه عبور بکنه، اون نتونست. حالا ما اگه میخوایم عبور بکنیم از این عالمیت و خروج بکنیم به یک عالمیت فرا برجوازی، یا اصطلاحا میگن غربی، به نظر من غربی اشتباس، این یه نیروی تا حتی تو ایران هم شما برجوازی داشتی داری. چون آقا میگه بازار مهمه، اقتصاد مهمه، این مهمه، داد و ستد مهمه، بورژوازی بیرون نیست، بورژوازی در درون ماست، در داخل ما داریم تو این عالمیت زیست میکنیم. اگر میخوای عبور بکنی با اول تو ساحت نظر بگی چه جوری میخوای عبور بکنی. فقط با شعار نمیشه. به همین خاطر اگر از من میپرسی ما تکلیفمون با دانشگاه چی، به نظر من تو اون کتاب روایت های موازی در علوم انسانی بوده 10 سال پیش، من گفت ما روایت های موازی در علوم انسانی داریم. یعنی شما میتوانی علوم انسانی رو به شیوه های گوناگون تقریر بکنی. یکی از شیوه هاش اینیه که به عنوان مثال، حالا مثلا به صورت تاریخی و خیلی هم بس پیدا کرده و جهانی شده، نه جهان شمول، جهانی.
خیلی ممنون آقای دکتر. من فکر میکنم به یه معنا، البته هر سه بزرگوار در یک جا به یک نقطه مشترکی رسیدیم، اونتا این باید تحلیل بشه، یه فاصله میگیریم، بر میگردیم و بحث رو با آقای دکتر محمدی ادامه میدیم. بسیار عالی. خب در خدمت جناب آقای دکتر محمدی هستیم. آقای دکتر یه گردشی کردیم و برمیگردیم در خدمتتون هستیم. یه مقدار برای ما ابتدا البته توضیح بفرمایید، اساسا شنوندای عزیز ما که الان پایگیرنده هستن و دارن میشنون، علوم اجتماعی رو چطوری ما باید منتقل بکنیم به ذهن اجتماع، بعد شما نکته نظراتتون رو ادامه بدید.
خیلی ممنون. ببینید ما اینجا در این وقت محدود میشید یه مقدار بحث‌های آشفته‌ای مطرح میکنیم، طبیعی هم از البته بحث یه مقدار آشفته هم باشید. من البته این که آقای دکتر میری و آقای دکتر رایمی مطالبی که گفتن، من در اون ایستادنگاه نگاه نمی کنم و فکر میکنم که این ایستادنگاهی که تاریخ رو فرود کاهیم به نیروی بورژوازی و پرولتاریا یا نیروی نفی تاریخ پرولتاریایی، یه نظر در واقع آزمون خرد و آزمون تاریخ هم اثبات کرد که همینطور که خود دکتر میری هم گفتن شعاره. و در واقع ما در ادامه انقلاب فرهنگی ما هم یک جورایی از همین مفاهیم و همین توضیحاتی که دکتر میری توضیح داد الهام گرفته بود، که رسیدیم به توقف پروژه توسعه و در واقع در درونش یک جور انکار دانشگاه و انکار علوم اجتماعی و علوم انسانی رسیدیم. بنابراین اون چیزی که میراث حرکت و کارها و کرده ها و گفته ها و نوشته های ما بود، چه روشنفکری بیرون از دانشگاه، چه در درون دانشگاه و چه رهبری سیاسی انقلاب، این چیزی را پدید آورد که اگر امروز یک مفهومی بخواییم برای اون بسازیم، یک جور انکار دانشگاه بود، بیگانه سازی دانشگاه بود و یک نوع بیرون کردن دانشگاه از تاریخ تحولات سیاسی اجتماعی اقتصادی بود. اگرچه همونطور که جناب عالی هم اشاره کردید، علوم اجتماعی و دانشگاه و علوم جدیده در حاشیه دانشگاه و اندکی در درون دانشگاه اون پروسه تاریخی خودش رو طی کرد، اما در واقع این فروکاستن یه مقدار داستان رو دگرگون میکنه. ببینید مثلا همین مفهوم مستضعفان، کسانی که این مفهوم رو ساختند و گفتن خودشون هم در ادامه اصلا همین این رو انکار کردن، گذاشتن و رفتن. پس بنابراین ما این تحلیل بیرون دانشگاه و تأثیرش بر دانشگاه و علوم اجتماعی و علوم انسانی و جامعه شناسی یک بحثه. بحث دیگر این است که اون بخشی از دانشگاه که زندگی خودش رو نصف جان یا نیمه جان ادامه داد و حاشیه دانشگاه به اون کمک کرد، این چه سرنوشتی داشت؟ این علوم اجتماعی که در این 40 سال ادامه پیدا کرده، این چه سرنوشتی داشت؟
درست بفهمید.
این بحث مهمی هست. ببینید ما در تاریخ جامعه شناسی یه بحثی داریم که البته ماکس وبر دو تا سخنرانی داره که این دو تا سخنرانی تحت عنوان پیشه دانشمند و پیشه سیاستمدار ترجمه شده و در ایران در دسترس همگان هست. ماکس وبر در اونجا در اون پیشه دانشمند یه پرسشی بین سطور مطرح کنه، میگه دانشمندی چیست و چگونه دانشمند دانشمند میشود. ادامه بحث ماکس وبر رو که ادامه بدیم، یه چیزی اونجا هست که البته من به نظرم بین سطوره، حتی در خود سطور هم خیلی آشکار نیست، و اون این است که دا علم و دانشگاه در جایی میتواند آغاز بشود که پرسش از خود رو آغاز بکنه. این پرسش از خود نوعی خودآگاهی است به عبارت دیگر. پس بنابراین برگردیم اینجوری بپرسیم، بگیم آیا علوم اجتماعی که در ایران از زمانی تکوین پیدا کرد، یا جامعه شناسی یا علم اقتصاد، آیا در روند تاریخی خودش در تاریخ ایران این توانسته به یک خودآگاهی و خودشناسی و خودانتقادی برسد یا نه؟ ببینید این علم، علوم دانشگاهی یا علوم جدیده دو وجه دارن، یک وجه عام جهانی و بین المللی دارن که یه منطق جهانی داره که البته بله آغازگاهش تحولات معرفتی اروپاست ابتدا، اما یک وجه خاص هم دارن وقتی که علوم اجتماعی و جامعه شناسی و علم اقتصاد وارد تاریخ ایران میشه، وارد ذهن و جهان ایرانی میشه، ایرانیت با اون دیالکتیک میکنه. این دیالکتیک امر ایرانی و جهانبینی و معرفت ایرانی با معرفت مدرن و علمی جدید یک شق سومی خلق میکنه. یعنی در این دیالکتیک و در این زد و خورد و در این تضارب، نه ایرانی و معرفت ایرانی ایرانی میمونه و نه اون علم اروپایی آمریکایی میمونه. یه اتفاق جدیدی میفته، یه دیالکتیکی رخ میده به تعبیر ماکس وبر، که در این کتاب تجدد ایرانی من اونجا در یک فصل این بحث رو توضیح دادم و این رو تحت عنوان دیالکتیک سوبژکتیو توضیح دادم. اگر دوستانی که مایل بودن یه وقتی حوصله و فرصتی داشتن میتونن اونجا یه تورقی بکنن. این دیالکتیک سوبژکتیو باعث شد نه ایرانی ایرانی بمونه نه اروپایی اروپایی بمونه، شق سومی شق ثالثی خلق بکنه. این شق ثالث به نظر من هنوز جز این یکی دو دهه اخیر نتوانسته بود در ایران به خودآگاهی برسه. به چه معنا؟ مثلا جامعه شناسی از خودش در جایی از تاریخ ایران هنوز نتوانسته بود بپرسد این جامعه‌ای که من میخوام اون رو توضیح بدم این جامعه کدام جامعه است؟ آیا این